أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دوران ام بین وجوب مطلق و مشروط به پایان رسید. قبل از ورود به بحث دوران امر و تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری، تکمیل رو در رابطه با کلام ناینی که منشأ کلامی از مرحوم اسد شده اشاره بکنم و وارد بحث دوران ام بین واجب نفسی و غیری. مرحوم ناینی در دوران ام بین تعلق قید به هیئت و ماده در نهایت ملتزم وفاقند مرحوم شیخ به این که قید به ماده تعلق میگیره و این که وجوب مقید نمیشه، واجب مقید میشه. ولو ابتداعا در کلام مرحوم شیخ اشکال کرده، ولی در نهایت این مطلب رو پذیرفته. ادعای ایشون هم در مقام این است که خلافاً لمرحوم آخوند که قائل به اجمال شد در مورد قید متصل، مرحوم آخوند کلامش مرحوم ناینی یک اضطرابی هم که داره، ولی اون چه از کلام ایشون برمیاد اینه که قید باید به ماده بخوره. چرا باید به ماده بخوره؟ چون تعلق قید به هیئت مستدعی کلفت و معونه زائد است، ولذا فرموده باید قید به ماده بخوره، چون تعلق قید معونه بیشتری میبره. و اینم تکرار کرده در کلامش، چون تعلق قید به هیئت مستلزم کلفت زائد است، ولذا ایشون فرموده قید باید به ماده بخوره. این رو حتی در مثل قضیه مقید و مخصص منفصل هم ظاهر کلامش اینه که ادعا میکنه، چون میفرماد که حتی جایی که مقید ما از قبیل اجماع و دلیل لبی باشه که انه قید در این صورت باید به ماده بخوره، چون تعلق قید به هیئت معونه و کلفت زائدی درش هست. یه ادعای دیگه هم تو کلام ایشون هست و اون اینه که نوعاً استعمال موارد قید که انهو به اینه که قید به ماده میخوره، مقتضای وضع نوعی یا استعمالات نوعی تعلق قید به ماده است. پس در دوران هم که انهو اظن یلحق الشیء بالعام الاغلب، اگر استعمالات نوعی این گونه است، در دوران که فرض قید از قبیل حاله که در کلام ایشون مفروضه که قیدی که امرش دائره، این هم باید به ماده تعلق بگیره. این مطلب رو که حتی در قید منفصل ولو به صورت مطلق در کلام مرحوم ناینی در قید متصل آمده، مشابهش رو مرحوم صدر هم تعقیب کرده. ایشون هم فرموده منتها در جایی که اون قید به صورت جمله مستقله متصل به کلام بیاد، ایشون اونجا هم فرموده باید قید که انهو جدای از هیئت سنجیده میشه و موجب اجمال در اون کلام نمیشه، لذا فرموده باید با قیدی که با جمله مستقل ادا میشه معامله قید منفصل کرد. تمام این کلمات مبتنی بر اینه که در جایی که قید ولو در کلامی مستقل در جمله آمده از قبیل قید منفصل باشه، در حالی که این جمله این که اگر کان فی الکلام ما یصلح للقرینیه موجب اجمال بشه، فرقی درش بین این که اون قید به جمله مستقله بیاد یا غیر مستقله نیست. اونی که انهو وادار کرده آیون این حرفا رو بزنن اینه که برای کلام یک ظهور بدوی شکل میگیره، اونجایی که قید به جمله مستقله ادا بشه. چون برای کلام یک ظهور بدوی شکل میگیره که انهو رفع ید از این ظهور منعقد موجبی نداره تا خلافش ثابت بشه، که انهو اینو میخوان بگن. و حال اینکه اونی که ملاک در شکل گیری ظهوره، نه به حسب حجیت بلکه به حسب دلالت، اون ظهور بدوی نیست، اون ظهور متحصل بعد از رم بعض الکلام الی بعض، در کلامی که از قبیل الحاق به کلام محسوب میشه. و این نکته ای که گفتن با وجود ما یصلح للقرینیه کلام مجمل میشه، فرقی در این نیست بین این که ما یصلح للقرینیه ضمن کلام باشه یا به صورت مستقل ملحق به کلام باشه. مادامی که در کلام دیگری منفصل از این کلام شکل نگیره، این موجب اجماله. ولذا اون چه در کلام مرحوم آقای صدرم آمده و ریشه هاش تو کلمات مرحوم نائینیه، نه اصل اون چه در کلام مرحوم نائینیه، نه اون چه از اون مأخوذه که در کلام آقای صدره، به نظر موجبی نداره. و اما این نکته‌ای که تو کلام نائینی هست که در مثل اجماع که به عنوان دلیل لبی ایشون خواسته بگه، بازم در دوران قید معلوم بالاجماع، قید مردد بین هیئت و ماده، قید فرموده به ماده میخوره، مستدلن به این که تعلق قید به هیئت درش کلفت زائد است، من این کلامو اصلا نفهمیدم چی میخواد نائینی بگه. اگر منظور ایشان از این دلیل لبی، دلیل لبی از قبیل منفصل باشه، مثل اجماعی که خلاصه جدای از، یعنی از قبیل احکام قطعی ضروریه محسوب نمیشه، خب شأن این از دلیل به اصطلاح منفصل بالاتر که نمیره، دلیل لفظی منفصل، تازه این لبی هم هست، تعلقش به ماده چون تعلقش به هیئت کلفت زائده ای داره، نفهمیدم چیه. و اگر منظور ایشون از دلیل لبی اونیست که از قبیل حاف به کلامه، یعنی اون اجماعی که از قبیل مختلف به کلام محسوب بشه، خب کلام اینه که این مانع از انعقاد ظهوره. ولذا این که ایشون برای اجماع و دلیل لبی، برای دلیل لبی شأن جدایی ایشون باز کرده، امر دائره بین این که یا این دلیل لبی از قبیل قرینه متصل است مانع از انعقاد ظهوره، یا از قبیل منفصل است، خب هیچ تأثیری در اجمال نخواهد داشت، بلکه شأن اون شأن دلیل لفظی منفصله. و به ما اینکه دلیل لفظی منفصل تأثیری در ظهور دلیل سابق و ظهور سابق نداره، مقتضای قاعده در رفع ید از ظهور منعقد برای دلیل به قدر متیقنه، و قد تقدم اینکه قدر متیقن رفع ید از اطلاق ماده است دون الهیئه. خب از این گذشتیم، بحث منتهی میشه به واجب نفسی و واجب غیری. یکی از انقسامات واجب، تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیری است، چرا که هر یک از این دوی خصوصیت و اثری داره که واجب نفسی اطاعت مستقله و عصیان مستقلی داره، در حالی که واجب غیری اطاعت و عصیان مستقلی نداره، بلکه دخیل در تحقق امتثال واجب نفسی است، بلا فرق بین قیود اون واجبات غیریه عقلی از قبیل نصب سلم یا اون چه از قبیل واجبات شرعی است مثل طهارت. کسی که نماز بخونه بعد الوضو دو امتثال نکرده، یک واجب نفسی رو امتثال کرده. بله، حالا در مثل وضو چون یک مطلوبیت نفسی داره جدای از مقدمیت، حالا این شأن دیگری داره. ولی اگر مثلا تقید صلات به قبله، شرطیت قبله، این گونه نیست که دو امتثال کرده مکلف، یکی این که نماز خونده، یکی این رو به قبله ایستاده، نماز خونده، بدن و لباسش پاکه. الی غیر ذلک از شروط و عدم مانع در مثل صلات یا غیر صلات از واجبات. پس بنابراین ماهیتاً به لحاظ اختلاف آثار فرق بین الواجب النفسی و الواجب الغیری، به لحاظ اختلاف اثر واجب غیری اونیه که اطاعت و امتثال مستقلی ندارد، در حالی که واجب نفسی اونیه که عصیان و اطاعت و امتثال مستقلی دارد. این به لحاظ اثر، کما این که برخی از آثار بعد خواهد آمد که واجب غیری نباید منشأ تقرب و عبادیت هم بشود. اینم از خصوصیات واجب غیری است. واجب نفسی میتونه تعبدی باشه، میتونه توسلی باشه، در حالی که واجب غیری که انه متعینا توسلی است، از حیث غیریت اقتضای تعبدی و عبادیت نداره و لذا در قضیه اشتراط طهارات صلات به قصد قربت کلامی است که تصحیحش چگونه است و خواهد آمد انشاءالله در ضمن یک دنباله‌ای که مرحوم آخون قدس سره بعد از فراغ از بیان واجب نفسی و غیری و بیان حقیقت و تفاوتشون ذکر میکنه. خب اگر بنا شد واجب نفسی و واجب غیری تفاوت از اثر داره، لا محال این تفاوت در اثر ناشی از تفاوت در حقیقت و ماهیت. بر این اساس کلام واقع شده در تعریف این دو. ماهیتاً واجب نفسی یعنی چه و واجب غیری یعنی چه؟ صرفا این که ما بخوایم اینا رو تعریف بکنیم به اختلاف اثر، بگید واجب نفسی اونیه که اطاعت مستقلی داره و واجب غیری اونیه که اطاعت مستقلی نداره، این از قبیل تعریف به اثره. این اثر و لازم ناشی از اختلاف در حقیقته و لذا در قبل از مرحله اختلاف آثار باید بیان تفاوت در حقیقت و ماهیت این دو بشه. مرحوم آخوند قدس سره در صدد تعریف آمده. یه تعریفی رو خودش ابتداعا مطرح میکنه و بیان میکنه، بعد به این تعریف یک اشکالی میکنه، بعد در تعقیبش یک انقلتقلتی رو متعرض میشه، در نهایت این تعریف رو به کرسی مینشونه و دفاع از این تعریف میکنه. تعریفی که مرحوم آخوند قدس سره از واجب نفسی و غیری داره اینه که ایشون میفرماد بعد از آنی که ایجاب لا محاله باید به خاطر دائی باشه، کما این که واجب هم به خاطر یک دائی واجبه. اختلاف واجبات در دوائی خودشون غیر از اختلاف ایجابات در دواییشونه. شارع ایجاب میکنه، یه دائی داره. شیعی هم که واجب قرار میگیره، یک دائی در واجب قرار گرفتنش وجود داره. مثلا نماز واجب بودنش نه ایجابش، واجب بودنش به چه دائیه؟ مثلا به دائی نهی از فحشا و منکر، دائی برای این واجب و ملاک مطلوبیت این واجب اینه که منشأ انتهای از فحشا و منکر میشه مثلا. اما شارع چرا اینو واجب میکنه؟ ایجاب شارع به خاطر یک دائیه. دائی ایجاب شارع برای صلات این نیست که به خاطر ایجاب شیء اینو واجب میکنه، بلکه به خاطر ایجاب خودش ایجاب میکنه. ایجابش به داعیه ایجاب شیء دیگری نیست. شارع مثل وضوع رو واجب میکنه، به خاطر نماز واجب میکنه، به خاطر اینکه بخواد اون واجب شکل بگیره. اما نماز رو واجب میکنه نه به داعیه اینکه یک واجب دیگری انجام بگیره، یعنی یک شیء دیگر رو بخواد شارع واجب قرار بده. ولذا ایجاب لال دایی شیء آخر این میشه واجب نفسی. اما اگر ایجاب شیء به دایی شیء دیگری باشه این میشه واجب غیری. ایجاب وضو لدائی ایجاب صلات میشه واجب غیری، اما ایجاب صلات لایجاب شیء آخر نیست، این میشه واجب واجب نفسی. پس ملاک این نیست که اون واجب دائیش چیه. تا شما بگید مثل صلات هم اگر واجب بودنش به دائی نهی از فحشا و منکره اینم شد واجب غیری. بلکه ملاک در نفسی و غیری بودن اینه که دائی بر ایجاب، اگر ایجاب شیء دیگری باشه میشه واجب غیری، و اگر دائی برای ایجاب شیء دیگری نباشه ولو فائده‌ای برش مترتب میشه و اون فائده دائیه در وجوب اون شیء، اما ایجابش نه به خاطر ایجاب اون فائده بر مکلفه، این میشه واجب واجب نفسی. اما مثل ایجاب وضو اصلا به دائی ترتب صلاته، یعنی اینکه واجب قرار میده تا اینکه نماز واجب با این شکل بگیره. اما ایجاب صلات نه به خاطر ایجاب ترتب فائده نهی از فحشا و منکر و مانند اونه. اینو ذکر میکنه مرحوم آخوند. بعد خودش متوجه میشه که خب اگر بناست در واجب نفسی فایده‌ای برش مترتبه ولو ایجاب به دایی اون شیء نیست، اما ایجاب به خاطر اون فایده وقتی که شد، به حیفی که اگر اون فایده مترتب نمیشد شارع از شما بر شما نماز واجب قرار نمیداد. خب این برگشتش به همون واجب غیری شد. یعنی اگر بنا شد شارع ایجاب نماز رو به خاطر ترتب این فائده، به حیث لولا ترتب این فائده شارع اینو واجب قرار نمیداد واجب میکنه، چه فرق است بین ایجاب صلات و بین ایجاب وضو که ایجاب وضو رو میگید غیری چون به خاطر ترتب صحت صلات برشه، اما ایجاب صلات رو نمیگید غیری، میگید نفسی، در حال اینکه دایی بر ایجاب در هر دو ترتب شیء آخریه. حالا ترتب فائده‌ای در مثل صلات که برش فائده انتهاء عن الفحشاء و منکر مترتبه، یا ترتب واجب دیگری. پس تا اینجا که انه تعریف و پس گرفت و اشکال کرد، بعد میگه این قلت در مقام باز دفاع از تعریف و رد این اشکال. این قلت فرق است بین مثل صلاتی که فایده انتهاء عن الفحشاء و المنکر برش مترتب میشه و بین مثل قضیه وضو. فرقش اینه که ترتب صلات بر وضو ترتب قهری نیست، ترتب اختیاریه، ولذا وضو میشه واجب غیری، چون ترتب صلات برش قهری نیست. اما ترتب انتهاء عن الفحشاء والمنکر بر صلات قهریه نه اختیاری. نتیجتا اینه که اصلا تکلیف باید به امر مقدور تعلق بگیره، و چون ترتب انتهاء عن الفحشاء والمنکر بر صلات اختیاری نیست بلکه قهری است، وجوب باید به صلات تعلق بگیره نه به انتهاء عن الفحشاء والمنکر. واجب غیری ما وجب لواجب آخر، وضو واجب لواجب آخر که صلاته، چون صلاتم مقدوره. اما نمیتونید بگید که صلاتم وجب لواجب آخر که انتهاء عن الفحشاء والمنکره، چون انتهاء عن الفحشاء والمنکر اصلا نمیتونه واجب باشه، لکونهی غیر مقدور للمکلف، و اونی که مقدوره عبارت است از سببش که عبارت از صلاته، وجوبم به امر مقدور تعلق میگیره نه به امر غیر مقدور. این کنه او اشکالی است که به مرحوم صاحب معالم نسبت داده میشه در دفاع از تعریف واجب نفسی و غیری، که ما وجب لواجب آخر در مقابل ما وجب لال واجب آخر، که نگید که صلاتم وجب لواجب آخر، پس لا فرق بین الصلات و بین الوضوء، فکما ان الوضوء واجب غیری، چون لواجب آخر واجبه، صلاتم واجب غیری چون به خاطر انتهاء عن الفحشاء والمنکر واجبه. ایشون جواب فرموده صلات واجبه منحصرا، لا لواجب آخر که عبارت است از انتهاء عن الفحشاء والمنکر، چرا که انتهاء عن الفحشاء والمنکر اصلا لیس به واجبن لا اولا ولا آخرا، چرا؟ لعدم کونه مقدورا، بخلاف مثل الوضوء واجب لواجب آخر. فرقشون هم اینه که ترتب صلات بر وضوء اختیاری است، اما ترتب انتهاء عن الفحشاء والمنکر بر صلات قهری است، پس نمیتواند صلات لواجب آخر واجب باشه و اون آخر واجب باشه، بخلاف مثل قضیه وضوء. مرحوم آخون قدس سر رو از این دفاع از تعریف و بیان فرق بین واجب نفسی و غیری جواب میده به این بیان که انتهاء عن الفحشاء والمنکر که فائده مترتب بر صلاته، ولو ترتبش قهریست اما مقدور بر مکلفه بالواسطه، والمقدور بالواسطه مقدور موجبی نداره شما بگید که انتهاء عن الفحشاء والمنکر اصلا واجب نیست، چون مقدور نیست. ما برای صحت تعلق تکلیف قدرت مباشری نمیخوایم، قدرت بالواسطه کافیه. پس اگر بنا شد قضیه ترتب فائده صلات که انتهاء عن الفحشاء والمنکر باشه از قبیل مسببه، و مسبب مقدور به واسطه قدرت بر سببش، فلا مانع از واجب بودن اون فائده و اون معلول و اون مسبب. خب اگر لا مانع از وجوب اون، عاد اشکال و اینکه فرقی بین واجب نفسی و غیری دیگه شکل نگرفت. همانطوری که وضو وجب لغیرهی، صلاتم وجب لغیرها، وضوء وجب لواجب آخر یترتب و اختیارن، اما صلات واجب لواجب آخر یترتب و قهرن. این ترتب قهری مانع از این که واجب باشه اون مسبب نخواهد بود. تا اینجا که انهو تعریف مرحوم آخوند هنوز قابل اثبات نشد و اشکال مرحوم آخوند برش که انهو فعلا باقیه. از این به بعد مرحوم آخوند شروع میکنه در دفاع از این تعریف و بیان تمامیت اون، منتها به غم یک غمیمهی، و اون اینه که ایشون میفرماد فرق بین واجب نفسی و واجب غیری اینه که واجب نفسی حسن ذاتی داره، واجب غیری حسنش مقدمی است، حسن ذاتی نداره. اون تعبیر ما وجب لنفسهی او لغیرهی رو تبدیل تعبیر میکنه، ما وجب لنفسه یعنی ما هو حسنون ذاتن فی حد ذاته، و ما وجب لغیره یعنی ما کان حسنه به عنوان مقدمیت لا به عنوان آخر. ایشون می فرماد مرحوم آخوند قدس سر رو شیئی که واجب قرار می گیره اگر بنا بشه این شیء واجبه به خاطر یک دایی، اون دایی به گونه ایست که حسن این شیء و ذاتی می کنه، این میشه واجب نفسی. حسن اینو ذاتی می کنه یعنی حسنش رو فقط عنوان مقدمیت رو ملاکش قرار نمیده. بله مقدمیتش دایی مطلوبیتش میشه، دایی میشه نه قید. خوب دقت کنید کلام مرحوم آخوند رو دارم براتون بیان میکنم که میخواد فرق بین واجب نفسی و غیری، در حالی که هر دو اون ناحیه غیر در مطلوبیتش دخیله. ایشون میگه اون غیری که در مطلوبیت این شیء دخیله اگر موجب حسن ذاتی این شیء بشه و موجب مطلوبیت ذاتیش میشه، ولو به خاطر اون غیر داره این واجب میشه، لترتب اون فائده و بدائیه ترتب اون فائده قهرن هم میخواد این مطلوب باشه، اما بالاخره این شیء میشه حسنون. ولی اگر بنا بشه که این شیء تمام ملاک حسنش اینه که غیر برش مترتب میشه، یعنی حسنی نداره این شیء، اصلا مطلوبیتش تمام مطلوبیتش قوامش اینه که این دخیل در تحقق الغیره، هیچ عنوان حسن ذاتی و شخصی نداره ولو بدائی، بدائی ترتب الغیر، این میشه واجب غیری. صلات ایشون میفرماد واجب نفسیه ولو بدائی ترتب انتهای مکلف عن الفحشاء والمنکر مطلوبه، اما این مطلوبیتش فی حد نفسهی شکل گرفته به اون دایی. اما مثل قضیه وضو یا به تعبیر یا مثال دیگر نصب سلم، اصلا این تمام مطلوبیتش عنوان مطلوبیتش مقدمیتشه، یعنی اون مقدمیت حیثیت موجب مطلوبیت ولا غیر، یعنی به عنوان مقدمه، اونی که حیث مطلوبیت مقدمیته، فقط و فقط عنوان مقدمیت. اما که انه موارد ترتب فائده در مثل صلات، مقدمیت صلات بر ترتب انتهاء عن الفحشاء والمنکر حیثیت تعلیلیت بر اتصاف این ذات به حسن، نه اینکه حیثیت تقییدیه که فقط اون عنوان مقدمیت مطلوب باشه به این عنوان. نه، صلات خود صلات، عنوان صلات مطلوبه. چرا مطلوب ذاتن؟ چون این اثر برش مترتب میشه، مطلوب ذاتیه. من اگر این رقم بر شما تقریب بکنم، مثلا خوردن آب برای شخص عطشان، این مطلوبیت ذاتی داره. بله، بدائی رفع عطش شکل میگیره، و اینکه اگر این دائی نبود مطلوب نبود، اما حالا که اون دائی هست، شرب ما مطلوبیت ذاتی پیدا میکنه، در فرضی که رفع عطش برش مترتبه. اما نسب سلم این گونه نیست که مطلوبیت ذاتی داشته باشه. اونی که مطلوبه کون علی السطحه. این نسب سلم هیچ مطلوبیتی نداره سوای مقدمیت. پس بنابراین فرق بین مطلوب نفسی و مطلوب غیری اینه که مطلوب نفسی حسن ذاتی، یعنی اون عنوانش ولو به خاطر ترتب یک فائده‌ای، خود اون عنوان متصف به عنوان حسن میشه، یعنی صلات به عنوان صلات حسنون بدائی ترتب انتهاء عن الفحشاء والمنکر. کأنه برای مطلوبیت صلات قید ترتب ملحوظ نیست. این ترتب از قبیل دائیه. میگه کأنه حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه. چون یترتب علیه الانتهاء عن الفحشاء والمنکر فالصلاة حسن. اما نسب سلم، نه اینکه چون یترتب علیه التمکن من الکون علی السطح حسن، بلکه همین مقدمیتش ملاک مطلوبیتشه ولا غیر. یعنی در حقیقت ما بهی یتمکر المکلف من الکون علی السطح. اون ما یتمکن عبارت از همون مقدمیت. اما در مثل صلات، این که صلات موجب انتهای عن الفحشاء والمنکر می شود، مطلوب الانتهاء عن الفحشاء والمنکر فقط نیست، المطلوب هو الصلاة. چرا صلات مطلوبه؟ خود صلات مطلوبه، چون یترتب علیه الانتهاء عن الفحشاء والمنکر. پس بنابراین در مثل قضیه مقدمیت، اصلا اون عنوان ترتب که تمکن از کون علی السطح عنوان مطلوبه، اما در مثل صلات عنوان ترتب عن الفحشاء والمنکر ولو مطلوبه، اما این مطلوبیت موجب سرایت مطلوبیت ذاتی و نفسی به خود اونی که یترتب علیه آدا می شود و رضا صلات می شود حسنون فی ذاتها، لما یترتب علیها من الانتهاء عن الفحشاء والمنکر. و اما قضیه نصب سلم هیچ حسنی نداره سوای اون عنوان مقدمیتش. در مثل نصب سلم حیفیت تقییدیه است، در مثل حیفیت تقییدیه مطلوبیت ذات مقدمه. عنوان مقدمه مطلوب نیستا، ما هو بالحمل الشایع مقدمه، واقع المقدمه نصب السلم، اما مطلوبیتش قائم به مقدمیتشه. یعنی عنوان مقدمیت عنوان مطلوبیتشه. ولذا اگر یه جایی بنا شد یک سلمی باشه که اون مقدمیت درش نیست، یک نردبون شکسته است، نمیشه ازش بالا رفت، مطلوبیتی دیگه نداره، چون مقدمیت نداره، اونی که مطلوبه مقدمه است. اما صلات که انه چون یترتب علیه الانتهاء عن الفحشاء والمنکر فذات الصلات مطلوبتون و هی حسنتون و که انه بالغض ان ترتب اون فائده، ولو دائی ترتب اون فائده بود، اما اون به نحو دائی بود نه به نحو قید. ترتب انتهاء عن الفحشاء والمنکر قید مطلوبیت صلات نبود، دائی مطلوبیت صلات اون بود. این کلام مرحوم آخون قدس سره در تتمیم اینی که وجب لنفسهی با اونی که وجب لغیرهی، که اولی واجب نفسیست و دیگری واجب غیری. بعد مرحوم آخون میگه ولعله مرادو، کسانی که تعبیر کردن ما وجب لنفسهی و ما وجب لغیرهی، منظورشون همین نکته که ما میگیم، یعنی ما کان وجوبه از باب حسن ذاتی ولو به اعتبار دائی ترتب غیر، در مقابل ما وجب لغیرهی که یعنی اصلا تمام قوام مطلوبیتش مقدمیتشه و هیچ حسن ذاتی پیدا نمیکنه. شاید مراد اون قائلم همین مطلب باشه، نه اینکه مراد اون قائل این باشه که ما وجب لغیرهی ولو مثلا به دائی ترتب غیر، تا اشکال بشه برش به اینکه تمام واجبات برمیگردن به واجب غیری، چون ما من واجبن الا و وجوبش لنکتتن لغرضن لداعن. مراد این قائل از فرق بین دو تعبیر ما وجب لنفسهی و لغیره، یعنی ما وجب لنفسهی یعنی حسن ذاتی اون، و ما وجب لغیره یعنی چون مطلوبیت به عنوان الغیر و المقدمیت حسن ذاتی ندارد، ما وجب لغیرهی یعنی لا حسن له ذاتی، به خلاف الواجب نفسی حسن ذاتی داره ولو اونچه موجب حسن ذاتی شد دائی ترتب فائده بر اونه. این کلام مرحوم آخون قدس سره در تعریف واجب نفسی و غیری. مرحوم محقق ناینی قدس سره این تعریف رو که نقل میکنه متعرض اشکالی بر این تعریف میشه و از دفاع مرحوم آخون جواب میده، کما این که مرحوم آخون قدس سره هم اشکال دیگری به مرحوم آخون میکنه. کلام این بزرگان رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمد لله رب العالمين.